بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
حتی کتابی رو که انتخاب کردم از برخی از حکما و علفا که این ایام خدمت سر را محترم عرض کنیم، کتابی است در مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد سوم صفحه 294 و 295 از اینجا شروع میشه. 294 روی 18 صفحه است به اسم رساله لغت نوران که حالا توضیح میدونیم چه فرقی میشه. این رساله یکی از رسائل شیخ اشراقه. یه توضیحی در مورد شیخ اشراق بدم و بعد این رساله رو با هم شروع کنیم. به گمان من عرض میکنم باید این مکتوب رو داشته باشید، بعد از فرداگه داشته باشید راحت‌تر میشه با قابل پیش آمد. شیخ اشراق از فیلسوفان قرن ششم ماست. این بزرگوار بعد از بوعدی که در قرن چهارم و پنجم در اون قرنها قرار گرفته، بعد از ایشون به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف ما حساب میشه. بوعدی سینا خب معمولا شهرتی داره که همه میشناسه که فلسفه مشا رو نباشت. شیخ اشراق تقریبا همین 1948 به دنیا آمده و در همون ایام جوانی هم به شهادت رسیده، به دست ظاهرشاه فرزند صلاح الدین ایوبی کشته شد. حالا من خوش توضیح دارم، خود ظاهرشاه نمیخواست ولی اجباری که شد از طریق صلاح الدین ایوبی و برخی از افراد که فشار آوردنشون کشته شد. ایشون تو هم ایام جوانی یعنی 587 اگه اشتباه نکنم این حدودا کشته شد، تقریبا 586 اگه اشتباه نکنم. اولا به ترتیب اون 38 سال به لحاظ قمری، 36 سال خورده به لحاظ شمسی زندگی کردش. فلسفه این هم که ایشون حدید آورده تو همون 31 سالگی تا 33 سالگی است، یعنی تا 33 سالگی به اینجا رسید و خودش و خب واقعا هم کاری کرده بارسو، یعنی در برابر مکتب مشا یه مکتبی بیاد و عرضه بشه و واقعا هم اونقدر در این باشه که پذیراش باشن و خودش خیلی نشون بده که چی کار کردهشون. همین خودی همین چون ما سه مکتب توی کل دوره اسلامی داریم، فلسفه مشا، فلسفه اشراق و فلسفه صدرا حکمت متعالی، این سه تا فلسفه رو داریم اصلش. ایشون در دوره میانی بعد از بوعدی آمده در برابر فلسفه بوعدی فلسفه اشراق آمده و به عنوان مؤسس فلسفه اشراق ازش یاد و 36 سالگی به رحمت خدا را و 31 سالگی هم بین ازش ها رسه، پس باید خیلی قبیل باشه. بله اینجور هم هست، ایشون دارای تیزهوشی هست، کنارش هم دارای شهود و دارای قوت روحی است و کارهای خارق‌العاده هم تو انجام میده. قدرت روحی عجیبی داشت، برخی از اینها تو آثارش منعکس شده و خیلی از شهود رو داشته به گفته من دیدم، مثلا من عالم مثال رو دیدم، من امور مبارکات رو دیدم، ایشون دارین قدرت میکنه. خب این رو بگم، یعنی کسیست که قوت روحی شهودی سلوکی هم داره، کنارش هم قوت فلسفی قوت عقلی هم داره. طبیعیست که چون این شخصی با چون این قوتی باعث شده که تونسته یه حرکتی رو رو به جلو ایجاد کنه بعد از فلسفه مشا و فلسفه اشراق رو بگیر، خود این خبر میده که قوتش چقدر باید شد. خب چون این شخصیت است و کتاب هایی که نگاشته چند دسته، برخی از کتاب ها کتاب های فلسفی عرفانی شد، فلسفی بچ عرفانی بعدش فلسفی عرفانی. این کتابی که الان ما میخواد بخونیم جزو کتاب های عرفانی ایشون هست، یعنی قرار یه دسته از اسرار سلوک رو بگی. اصلا خودش از اول میگه و نهج سلوک و روش سلوک نباشت. یعنی برخی از اسرار معنوی و شهودی رو میخواد به یه زبان ساده بگی. این کاریست که شیخ اشرا تو این کتاب میخواد انجام. کتاب لغت نورا، کتاب های زیادی داره. اون کتاب هایی هم که فلسفیه خالی از فضای شهودی نیست، اون کارهایی هم که کتاب های شهودی شدن خالی از کار فلسفی نیست، ولی بعضی چون غلبه داره. این کتاب درش غلبه داره، روش سلوکی و روش شهودی و اون فضای عرفانی برش غلبه داره. این کتابی که هم داره بودی فضای عرفانی روش غلبه داره، ولی به این معنی نیست که فلسفی نیست، یعنی بعضا هم فلسفیش هم هست. کتابی رو انتخاب کردم که به زبان فارسیه، چون گفتم شاید بخاطر من کسانی باشن که عربی نخونده باشن و اینا منتظر کتاب های عربی رو بخونم. حالا اجازه بدید الان از این شروع میکنیم. کتاب فارسیه، ببینیم بزرگوارات این 18 اصلا چی بفتن. خیلی هم روان هم هست. چیزی که هست این کتاب بناش بر تمثیله. یه توضیح در مورد این هم بده. ببینید ما بزرگانی که داریم در اینی که اون نوبت فلسفیشون دارند و قلم سنگین فلسفیش هم داره، گاهی یک زبانی رو انتخاب میکنن که این زبان زبان روانتری باشه که بشه به دیگران منتقل. یکی از اون مواردی که میتونه زبان رو روان کنه تمثیل. تمثیل یعنی چه؟ یه مثالی میزنه بر اساس اون مثال بدی معرفت رو تقوم میکنه. نمیدونم کار مولانا رو دیده باشید توی مستری، غالبا یه مثالی میزنه که به مثال اون معرفت رو که میخواد بگید به سرعت از این مثال میره تو اون معرفت. یه جریان رو در مورد کسی که دنبال گنج میگشت اینا رو میگه، خب یه داستانی رو گفته، بعد آخر این داستان مشخص میشه گنج زیر پاش رو خبر نداشت. مثلا این داستانی به سرعت از این منتقل میشه جناب مولانا که تو چرا نسبت به خدا که این گنج درونی تو هست هم همینجوری عمل می‌کنی؟ یعنی زیر پا در درون دلت تو بایدش خبر ده. یعنی از اون منتقل میشه به نحن و عقرب و الهی من حبل ورید. یک حقیقت معرفتی مثل نحن و عقرب و الهی من حبل ورید رو از چی به دست میاره؟ از یک داستان. از اون داستان کمک میگیره این رو حل. این رو میگیم تمثیل. یه مثالی میزنه بر اساس اون مثال و جوانبی که اون مثال داره معرفت رو مثلا ما جوانی و معرفت رو برسه اون جوانه مثال توضیح میده. این رو ما میگیم تمثیل. روش تمثیل آسان کردن کاره، خیلی زود آدم میفهم. این یک روش رو کار میارن که شیخ اشراق هم تقریبا عمده اون چی که تو این رساله لغت موران انجام داده از این دست هست. یعنی چی؟ به صورت به اصطلاح تمثیلی مطالب داره، با مثال گفته معرفت رو توازم اینه. هم مثال رو خوب دقت کنه، هم متن مثال رو باید خوب بخونه و درستش کنه، هم ببینه اون نتیجه گیری چیه، اون معرفتی که میخواد بگه چیه. اینو باز اینجا توجه داشته باشه. یک چیز دیگه هم هست، یه روش دیگه هم هست به اسم روش تعدیل. چیکار میکنن؟ یه داستانی رو میگن، اصلا تو این داستان نمیگن منظورمون چیه. اینجا تو تمثیل چیکار میکنن؟ داستان رو میگن، بعد میگن منظور من از این تمثیل چی بود، بعد بر چی تطبیق کرد. و این هم میگیم تمثیل. و دیگه روش دیگری دارم مثل روش تعبیر. روش تعبیری اینجوری، یعنی داستانهای رمزی تعبیری. داستان میگه اما داستان رمزی اصلا هیچ توضیح نمیده این منظورم چیه، این مطلبی گفتم به چی میخوام اشاره کنم، چی بود. فقط شما باید چیز هوشی به خرج بدید از لابلای این داستان بفهمید که به چی داره اشاره. یعنی داستان رمزی. داستانهای رمزی هم خیلی ریشه داره. مثلا بوعلی سینا کتابی داره به اسم رساله طیر، رساله به اسم پرنده. اونجا همین میتونستیم یک داستان تعبیری دیگه در مورد پرنده های بودن از آسمان آمدن دونه بخوره، توی همین دونه خوردن به دام افتاده، توی این دام گرفتار شده، یادش رفته از کجا آمده، میگم داستان هیچی بیره. ولی یک آدم تا این نمونه های یه یاد خودشون روح خودشون باشند از اون حواله مراده اینجا بلاد شد نیست. اینجا چیزا بود است. این ها میگیم روش تعلیلی. این هم داستان میگه، این هم بگوی مثاله، ولی هیچ باید مثال رو توضیح نمیده. ما اینجا میگیم اینها میگه داستان‌های رمزی، رمزگونه است. رمزگونه است که باز رمزگشایی کنه. اما اینجا در تمثیل خودش رمزگشایی کرده. یعنی داستان گفته خودش هم گفته منظور چیه؟ این رو میگه رساله های تحلیلی و رمزی تحلیلی. رساله های رمزی تحلیلی هم شیخ اشراق هم خیلی داره. بو علی سینا حیق یقظانش به همین شکله. رساله تیرش به همین شکله. داستانی داره اسم رساله داستان سلامان و ابصار، اونم به همین شکله. قصیده عینیه داره به همین شکله. یعنی بو علی هم همین کار. یه فیلسوفان ما برای که بعض ما مسئله مطالب رو ثابت کنن مثل یک داستان رو گفته همه یاد میگرفتن بعدها قدرت کردن رو گفته این منظور هم اینه تمام میشون دیگه همه چیز رو میشون مرتبه بو علی اینجور بوده. شیخ اشراق هم از این داستان های تعبیری زیاد داره. ایشون رساله غربت غربیهش به همین شده جالب ایشون دیده که حق بو علی خیلی زیباست همون رساله تیر بو علی رو گرفته ترجمه کرده یعنی به فارسی ترجمه کرده رساله تیر بو علی چون ترجمه کرده شده رساله رمزی که شیخ اشراق بر اساس رساله تیر بو علی نوشته رساله ابراجش این شکلی یا خیلی کتابای دیگری که در رساله کوچیکی داره این شکلی حالا خواسته اینو برای چی گفتن؟ تو این کتاب گفتم اکثرا چی کار بکنه؟ به شکل تمثیلیه نه تعلیل و رمز به شکل رمز ولی گهگاهی هم برخی از اونها یه رمز مختصری هم توش گفته هیچ توضیح هم نداره در مورد برخی از مطالب رو گفته به شکل رمزی گفته مثلا میرسید به یه جایی تبدیل میکنه ده بند داشت به گشوده بود که گشوده بود نمیشد کاری بکنه اما ده بند رو بستیم شد این توضیح بده این ده بند برای خوش این بیان رمزی هیچ توضیح هم نده گهگاهی توی این رسالی ولی عمدهش چیه به شکل تمثیلی که میخواب این رساله تمثیلی جناب شیخ اشراق رو با هم دیگر بخونیم. رساله لغت موران صفحه 294 از جلد سوم مجموع مصنفات شیخ اشراق. انشاءالله اگر از فردا این دست شما باشه راحت‌تر میتونیم با هم بخونیم. موران میتونیم شما نگاه میکنه هر بیتونیم شما. بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علم و قائلها بر علمم بیفز سپاس مبدع همه را خود اولش با حمد و ثنای حق شروع کنه خداوند عنوان مبدع و ایجاد کننده همه شد سپاس مبدع همه را که به حقیقت همه همگی به اعتراف موجودات از روی شهادت وجود او را سزاوار است. یه سپاس خداوندی که مبدع همه موجودات هست. خب مبدع همه موجودات چه ویژگی داره که به حقیقت همه همگی به اعتراف موجودات از روی شهادت وجود او را سزاوار است. ما رسم آخوندی اونیده تک تک یه محبه رو معنا بکنه و از زمان خواهی من یه جمعه رو فهم میشه بکنه من اینجور نمی کنم ما باید تک تک این سطرها رو باید یکی که معنا کنید و درست نده این سطر رو اجرا کنید که یاد بگیریم دیگه درست میشه بعد من اینجور باید کنم بگیرم هستش میخواد بگه که سپاس خداوند بگه مرده همه هست و همه هم شهادت میدن که خدا وجود سزاواره. وجود ازش مال خداست. اول هستی مال خداست. وجود مال خداست. به دیگه نیست. اول هم در توضیح رو ما داریم مستنیم. سپاس مبده همه که به حقیقت همه همگی همه همگی یعنی همه همه موجوداتی که خلق کرده به حقیقت همه یعنی چی؟ چرا؟ چون همه همگانی که پدید آورده خب وقتی پدید آورده قبلش خودش باید باشه در اونها رو باید داره به حقیقت همه اونها میشه بطمئن وجود سزاوار خداست. خدایی که همه رو به وجود آورده طبیعتا به حقیقت همه اونها باید که خودش اول باشه در اونها رو بیاره پس وجود او را سزاوار است. به اعتراف موجودات از روی شهادت یعنی همه موجودات به شهادت تکوینی شهادت همون شهادت است که همه گفتن خدا با عنوان اصلی اون قال و بلایی که همه گفتن به شهادت رو شما هم به شهادت تکوینی همه به شهادت تکوین همه شون به تکوین میگن بله من که اصلا قبلش من یه دفعه وجود بود این حقیقت بود اون حقیقت باید باشه تو من باشم این میتبیر کرده چی؟ سپاس مقده همه را که به حقیقت همه همگی به حقیقت همه این موجودات به اعتراف موجودات از روی شهادت موجودات روح شهادت یعنی شهادت تکوینی دادن همه موجودات که چی؟ وجود او را سزاوار است، او سزاوار وجود ما توی متن که هست وجود سزاوار است بوده او را نیمونیم، او را یک نسخه است که نسخه کتابخانه ملی است که با علامت تی انگلیسی مشخص شده، تی انگلیسی یعنی کتابخانه نسخه کتابخانه ملی، تو نسخه کتابخانه ملی آمده او را سزاوار است، او را سزاوار است بهتر تو مطلب یعنی وجود سزاوار است نه وجود او را سزاوار است، او را باید باشه و درود بر سید اولاد بشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به روانشان یعنی به روان اهل بیت پیغمبر. یکی از جمله عزیزان یک کسی اومد از من خواست که یک کتابی بنویسی اسرار سلوک رو برای ما بگی. این بده توزید یکی از جمله عزیزان که رعایت جانب او بر این ضعیف متوجه بود، من باید رعایت جانب او از من یه توازایی کرد، من نباید حرمش رو زمین میداختم، نظام اومدم قبول کرد. یکی از جمله عزیزان، از جمله عزیزان یعنی از مجموع عزیزان که رعایت جانب او بر این ضعیف، بر این نویسنده ضعیف که شیخ اشراف باشه متوجه بود، یعنی رعایتش متوجه بود، یعنی من باید رعایت میکردم، التماس کرد. التماس کرد چی؟ التماس کرد خواست که خب یک کتابی رو بزید اسرار سلوک رو برمون بگید. خب حالا که التماس کرد کلمه ای چند در نهج سلوک اسعاف کرده آمد، حالا که او خواست من این سوالش رو پاسخ دادم، پاسخ دادن سوال و برطرف کردن نیاز رو میگن اسعاف. اسعاف کرده آمد یعنی پس کلمه چند در نهج سلوک اسقاف کرده آمد، یعنی اومدم و نوشتم و اون نیازش رو برطرف کردم. اون چی که برای ما مهمه در اینجا اینه، تعبیری که ایشون کرده از لغت مراد اینه که از این کتاب اینه که این رساله لغت مراد کلمه چند در نهج سلوک، یعنی در روش سلوک، در حقیقت نهج مهمه روشه، حقیقت سلوک، منطق سلوک، اینا همه توش خوابیده، نهش که بگه نجوم منطق سلوک، حقیقت سلوک، روش سلوک، اینا رو از من خواسته من دارم بینیست کرده آمد به شرطان که از نااهل دریغ دارد، من نوشتم ولی اینو به نااهل ندید انشاءالله. آن را لغت موران نام نهادیم و به الله توفیق اسمشو گذاشتیم لغت موران. حالا لفظ لغت موران که گفته میشه یعنی زبان مرشدان. خب چرا این انتخاب را داده این لغت موران؟ یک بیانش اینه، همین اولین فصلی که قرار داد، یعنی چند داستان بوده برای 18 تا مطلبه که 14-15 تا داستان توش هست، اولین داستان مربوط به مورانه، مرچگانه، لذا اسمش لغت موران، زبان مرچگان. این از یک جهت، ولی از یک جهت دیگه به نظرم اینه، مرچه ها صحبت میکنه که قرآن هم اومده و این صحبت است که ما برما واضح نیست، مثل حضرت سلیمان بخواد که نبراجه بشه که این مرچه ها دارن صحبت میکنه، لذا حالت رمزی بیدان میکنه برای ما، یعنی این صحبت میکنه ولی برما میشه حضرت نامهلا. این که در بیتر دعات مورا شاید به این معنی باشه، من دارم چیزایی میگم که امر رمزی و مهم و سری بوده دارم به زبان میگم، آنها که میگن اسم رو لغت موران بازد، یا بگید لغت موران به همین دارید که فصل اولش در مورد مرچه هاست، یا به اون دارید که نه عرض کردم، حالا میخونیم با هم ببینیم چی بودش. فصل اولش داستان رو مطرح میکنه، چند تا مرچه بودن از دونه شون در اومدند و اومدن بیرون همین اول صبح برای غذا جمع کردن، دیدن روی شاخه نبات، روی شاخه نبات یک آب و قطراتی از جاله، از گل جاله شبنمی اومد روش، آبی افتاد روی این شاخه نبات. بعد این چند تا با هم رسیدن و صحبت بشوندن که مرچه این آب اصلش از چیه؟ از زمین؟ این آب زمین؟ از زمینی آسمانی عقای چیه؟ اصلش چیه؟ ما نمیدونیم این چیه روی شاخ نبات افتاده، این شاخ نبات رو که مرچه ها مستند بگیرن ببرن درش روش آبه اول سال. اصلا این چیه هوش هست؟ این اصلش از کجاست؟ داستان داستان بیمیتون که زیاد چیه فرده اون نکته دیتش هست. یکی گفت از زمینه، یکی گفت از دریاست. دعوا شده تا به یک مور با تجربه رسن، مورچه با تجربه ازش پرسیدن. ایشون گفت باست حد پایید ببینید این به کجا میپیوند؟ اصلش کجاست؟ تو مقالیه اصلش کجاست؟ ببین به کجا میپیوند؟ به کدوم طرف میل داره؟ هر طرف میل داره اصلش کجاست؟ اصل داستان ما این داستان هم متوجه گفتن و هم میخونیم بعد ببینم چی نتیجه میشه. موری چند تیز تک میان بسته، خیلی تند و تیز و میان بسته یعنی کمر بسته و دست به کار. موری چند تیز تک فصل اول، فصلی که گفته میشه یعنی هر داستان رو به صورت یک فصل. فصل اول موری چند تیز تک تند و تیز میان بسته یعنی مثلا کمر بسته و ما میگیم کمر بسته یعنی دست به کار. موری چند تیز تک میان بسته از حزیز ظلمت مکمن و مستقر اول خیش. اون لونه که اصلا لونه شو روزی زمین دیگه نیست دیگه، میگن اون رو میگن به اصطلاح مستقر اول، جای قرارگاهش کجاست؟ زیر زمین. زیر زمین هم ظلمت دیگه درسته؟ و پنهان هم هست بذار در اون من از حزیزه، از اون حزیز اون نهایت پایین رفتن، اوج اون نهایت بالا رفتن، حزیز اون پایین داره، از حزیزه، از حزیز ظلمت مکمن و مستقر اول خیش. حزیز ظلمت یعنی چی؟ حزیز ظلمت مکمن و مستقر، مکمن و مستقر اولش اون زیر زمین. چرا گفتیم چه مکمن؟ چون پنهان، مستقر چون جای قرارگاهش. خب ظلمت چرا گفته شده؟ چون زیر زمین پنهان. حالا چرا حزیز گفته شده؟ اون پایینه درسته؟ از حزیز ظلمت مکمن و مستقر اولش، یعنی از لونه هایی که توی زیر زمین داشت، رو به صحرا نهاده، از اون در اومدن رفتن به سمت صحرا، از بحر ترتیب قوت. برای چی؟ برای که غذا جمع، ترتیب قوت برای خودشون چه غذا جمع. اتفاق را شاخی چند از لبات در هرگز مشاهده ایشان بود. همین اول اومدن میره دیدن شاخ لباتی هست و الحمدلله بهترین سرمایه‌ای که باید نجم برن اونجا وجود داره. همین چی میکنه؟ اتفاق را، یعنی به طور اتفاقی شاخی از شاخی چند از نبات در هرگز مشاهده ایشان بود. یعنی چی؟ چند تا شاخ نبات دید و در وقت صبح، چون اول صبح که اومده بودن، در وقت صبح قطرات جاله و صفحات سطوح آن نشسته بود. یعنی اومدن روی چیز سطح این شاخ نبات آب نشست، قطرات نشست. یکی از یکی پرسید این چیست؟ که این چیست؟ این چیست؟ جواب داد و گفت که اصل این قطرات از زمین. یکی جواب داد که چیست؟ اصلش از زمین، این آب از زمین. بعضی گفتند از دریاست. الهازا در محل نزاع افتاد، دعوا شد بینشون، یعنی بحث شد که آقا این قطرات از کجاست؟ از دریا، از زمین، از کجاست؟ موری متصرف در میان ایشان بود. متصرف که میگه یعنی دست اندر پا رو با تجربه. موری متصرف، موری که با تجربه بود در میان ایشان بود. در واقع این همون حکیم میگه که داره نکته ای رو میگه. گفت این شخص جواب داد، این مور جواب داد، موری که به اصطلاح با تجربه بود، لحظه ای صبر کنید تا میل او از کدام جانب باشد. ببینید که کدوم سمتیه، نمیدونی از کجا آمد، ولی میل به هر جا داره خبر میده که از اونجا میخواد. این دیگه به هر طرف که شما میل دارید اون خبر میده که از همونجا آمد. دلیلشون چیه؟ گفت لحظه سب کنید تا میل او از کدام جانب باشد که هر کسی را زی، زی یعنی همون از تو لغت، لغت های فارسی نمیدونم دیدید بعضی زبان ها میگن زی از اونجا، از اونجا میگن زی اونجا، زی اونجا هم یک کمی به صورت کسر مانند شبیه بیاد زی اونجا، زی اونجا شده زی اونجا، یعنی از اونجا. حالا تا میل او از کدام جانب باشد که هر کسی را زی جهت، یعنی از جهت، زی جهت اصل خیش کششی باشد و به دهوب معدن و منبع خود شوقی بود. خب ما ما این آب را نمیدونه از کجا آمده و اینجا آمده بود، ولی ببینیم صد پایی ببینیم اون طرف میره میفهمیم که این هستش کجاییه. حالا ما این بدونست طبیل چه گرده؟ هر کسی را زی جهت اصل خیش کششی باشه و به لحوب معدن منبع خود شوقی و هر کسی شوقی داره به اصل خودش و به اصل خودش میره ممکنیم اصل پیدا کنه. ما که ابتدا را ندیدیم به معنی از کجا آمدیم، ولی از طریق انتها میفهمیم کجایی. ما که ندیدیم ابتدا از کجا آمد، ولی ما انتها رو ببینیم به هر طرف میل داریم نشون میده از هم کجاست. چرا؟ قاعده داره هر کسی را زی جهت اصل خیش کششی باشد و به دروغ معدن و منبع خود شوقی باشد. همه چیزها به صنف خود منجذب باشد، چون هر چیزی به صنف خودش جذب میشه. به صنف خود منجذب باشه به این معنی، یعنی هر چیزی به همراه صنف خودش میره. صنفش اگر اسمانه به همون جذب میشه. اما هر کسی به حسب حال خودش، یه جوونی که معمولا دیانت داره به سمت کی جذب میشه؟ کسی که دیانت نداره به سمت کی جذب میشه؟ همش تغییر میده. شبیه همه چیزها به صنف خود منجذب باشه. بعد مثال میزنه، میگیم میبینی این کلوخ رو وقتی به سمت بالا پرت بکنی باز کجا میاد؟ باز برمیگرده به زمین. نشون میده اصلش زمینه، این کلوخ و سنگ از زمینه، این رو انداختی بالا میاد پایین. این البته یه بحث طبیعی طبیعیات اون دوره است، اما من دیگه اونها رو احتیاج ندارم توضیح بدم، که من بودم برمیم گفتم مرکز زمین که عرض است و خواب، هر چی که خواب هست به سمت بالا دوباره باز برمیگرده پایین به اصل خودش برمیگرده. اینجور توضیح بود. قاعده درسته، اما این توضیح الان ما به جاذبه توضیح بدیم اونها احتیاج ما نداریم. من بخوام اصلش توضیح بدیم انشاءالله. نبینی که کلوخی را از مرکز زمین به جانب محیط، محیطی بود یعنی به اصطلاح سمت آسمان که مرکز و محیط مرکز، نبینی که کلوخی را از مرکز زمین به جانب محیط اندازن، چون اصل او صفریه، چون اصل این کلوخ همین پایین زمین صفریه، صفریست و قاعده کل شیء یرجع الى اصله، و میبینی که هر شیئی به اصل خود برمیگرده. این قاعده ممحد است، یعنی آماده است به تعبیر دیگر، چون اصل او صفریست و قاعده این که هر چیزی به اصل خود برمیگرده و او جاریست. جاریست گفت ممحد است و عاقبت کلوخ به زیر آید. کلوخ میبینید بزنیم سختر جمعه شد. بعد الان حالا از زبان نور داره یک نقطه ای رو میگه کلمت رو به زمان با توجه کن. هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن است. هر کس از زبان نور داره، هر کس هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن است. این شده در جمع کنید بعضی ها شبونه میل به قاتل دارن، از آن بیدید شهوت شبونی دارن شما در جمع شبونه کنید. بعضی ها دیدید بعضی موقع حرص و تمه چیجون در جمع شبونه کنید، ظلمتی در درون داره به همی سمت بکشه. بعضی اصلا طبع شیطانی دارن. چرا؟ چیزی در درون هست که او رو بمچان بکشه. چون تبیر میکنه هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن هست، هرچه به سمت ظلمت میده اصلش هم از میبینی به سمت بدی میل داره، به سمت کارهای گناه میل داره، اصلش هم از اونجا هست. بده بده ها درش ریشه نداشته باشه به اون سمت نمیده. میشه توجه کنید انبیا چرا اصلا گناه توشون نیست؟ بعضی موقع توضیح رو میدیم که انبیا میبینند گناه و عذاب و آتش و سختی داره انجام میده. این درست حرف درست میشه کنه. یک چیزی هست، اصلا طبع انبیا، جان انبیا به لحاظ آن سرشت اولیش انقدر نورانی هیچ کنه میتونه بدی ها رو برد، یعنی با شرافت ذاتیش نمیسازه. با شرافت ذاتیش نمیسازه، یعنی خیانت رو نمیتونه برداشت. از دیروزوف اون جریانی که از دیروزوف میگن شرافت ذاتیش و ایلا چون که از کودکی از مولادم که جدا شد شرافت ذاتیست. البته بالاتر از این هاست حرف ها، من نامتن تو اصل حرف رو درست کنم. این بیان اسم ملا صدرا داره، همه خیلی زیباییه که انبیا تیدت اولیشون سناسر پاک. ما بعضی از افراد رو داریم از اول این شرافت ذاتی که تو روایات ما اومده، وقتی خدا خیر بنده رو میخواد دلش رو به گونه قرار میده که تا بدی رو میبینه بدش میاد، یعنی بزرگش نمیده، یعنی دل نورانیه اصلا بدی رو بر نمیتونه، ولی دل ظلمانی باشه چرا به راحتی بر میتونه؟ هرچه ظلمت باشه دبیرشون، هرچه به ظلمت محض کشد به سمت ظلمت میگشد، هستش از ما یه ریشه داره، یه رگه داره. من همینجا عرض میکنم بعضی مادر پدر و مادر با اون غذایی که به فرزند میدن چون که با فرزند میکنن در جانش ظلمت میکنن، اون خیلی سخت نه اینکه نمیشه گرفت، نه اینکه اراده نره، نه اینکه نمیتونه تغییر بده. این در جا خودش رو باید توضیح داد. من یادم یه بار توی جلسات که داشتیم پس سرشت رو کردم، سرشت اون بافت اولی است، نه یعنی بافت ثانوی ما میتونه تغییر بده ولی تغییرش سخت. اون مال حلالی که به یک فرزند میدید همانجا دارید جان فرزند رو نورانی میکنه. اصلا بعضی رو بودن همین مال حلال رو باید دادید نورانیت رو دلش انداختید، تیلت اولیه رو ساختید. اکثر افرادی که معمولا حلال خوردن نمیتونه بسنده، در نهایت عاقبت بسنده بدی نمیتونه، تا جان آدم رو نورانیت بوده این تبدیل میشه به یک میل درونی. به تعبیر ایشون اگر میبینی به سمت ظلمت میره ریشه یه دور ظلمت در اون، با این نیتی که پدر میکنه مادر میکنه، کار خلافی که از نظر مالی پدر انجام میده مادر انجام میده روی فرزند اثر میذاره. در داستان ها هم دیدید بنده خدای بود میگفت که خیلی آدم مدعی بزرگوار اومدن بهش گفتن آقا بچت اومده این وسیله‌ای که من داشتم، این مشکی که داشتم که شیر بود، آمده یه سوزنی داده این رو پاره کرده و این شیر ریخت. بچه تو این رو بچه رو تجربه میشه، اما که باش هیچ بار نمیشه چیزا نداشته، چیزی از اون دست حرام نکردیم و نه مال حرام بهش دادیم که بهش چی شد. حالا من اینجا میگم با اون داستان بپذیرید، واقعیت هم میتونه داشته با اون داستان بپذیرید. این مرد اومد جویا شد از همسرش چی شده بچه هم میگم چی کاری که میگم راستش رو بفهم. من در ادیان فرمانگی یه موقع میل به انواری پیدا کردم، مال دیگه یه سوراخ کردم، یه مختصری ازش میشه اون اثر کرد. حالا این رو داستان میدید بدید، ولی واقعیت است. از این دست کارها پدر مادر به گاهی برخی از مواقع پدر بزرگه ها مادر بزرگه ها، چون قرآن آمده این مسئله که گاهی خیر میدن در چندین نسل به خاطر اینکه پدر بزرگ مثلا در آبا اجداد اینجوری هست حسر در قبیلیت است. میخوام بگم ریشه ها رو ما خودمون در ظلمت ها در دل ما میزنم و نورها رو در دل ما میزنم. حالا دلیلشون چیه؟ هرچه به ظلمت کشد اصلش هم از خانه است. اگر ببینید به سمت خلاف میده ریشه یه ظلمت در خود داره مناسبت اصلش از اونجاست به سمت. خب این در طرف ظلمت، در طرف نور چی؟ و در طرف نور الوهیت این قضیه در حق گوهر شریف لایه تر است. این حرف رو ما در مورد ظلمت زدیم، در مورد نور هم میفهمه. هر که گوهر شریف داره، جان نورانی داره، او یقینا به سمت خدا بهتر میشه. نور الوهیت درش بیمه انده نور و سماوات و عرض خدا، انده نور و سماوات و عرضه. هر که گوهر شریف داره، جان نورانی که داره، به سمت خدا میکشه. نور هست که به سمت نور میره. اگر کسی به سمت خدا میره دلیل اون دل نوریست که در خودش داره، شرافت و تینت اولیه پاکی و نوری که داره. طبیعیشون چیه؟ و در حالا ما در طرف ظلمت گفتیم در طرف نور الوهیت این قضیه در حد گوهر شریف لایحتر است. ما در مورد ظلمت گفتیم، در مورد نور الوهیت، نور خدایی که نور به ظلمت، این قضیه یعنی این که گفتیم هر کس به اصل خویش برمی‌گرده در حد گوهر شریف. گوهر شریف یعنی اون موجودی که نورانیه به سمت خدا میره، لایحتر از آشکارتر این مسئله. این مسئله واقعیتی است و ما حالا اون نعز بکنم، خداوند سبحان اولا انبیا رو آورده که برکت برای همه جوامع باشه و اصلا در ذات اینها هیچ ظلمت نشده. یعنی بعضی های دیگر هم شما حالا نمیدونم دیدید شنیدید، مثلا آتدا و لزما بهاردینی از کودکی چهان آتدا، شما آتدا و لزما بحجه از کودکی چهان آتدا، چون یک پارچه نور در دل که اینجوری بین داره و اینا مهران ندارم بین داشته بشه. این زمینه رو حالا چی گذاشته چی جوری هست اون خدا میدونه. گاهی حالا گفتن آتالله لازم آمجرد پدرش هم شاعر عبدالله بود و هم مدده احلوی هرچه همستش یا هرچه باشه به هر دلیلی باشه، ولی یه واقعیتیست امثال این ها برکتن برای همه، ولی این نور دارن در دل خودشون. یه بحثیش اومده بود بین برخی از این عرفا گفته شده بود که مناسبت ذاتی که میگن چیه؟ میانه باید مناسبت ذاتی داشته که برای این مسئله اما همین لحظه یک کودکی اومد داخل اون مجموعه شد که این عرفا با هم جمع بودن و اظهار تمایل میکرد به این عرفا و خدا. این شخص که مناسبت ذاتی این نمیگه، این کودک نمیشد و این نمیگه، یعنی از اول این میگه درش هست. دیدید برخی از عرفا و از اول حالا دیانتشون قویه، این به خاطر اون نور قویست که از خدا باید توفیق میده و از ما هم خواستن گفتن شما صاحب فرزند بشید که شاید فرزند شما با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه، به همین اشاره داره، شاید کسی باشه که نوری در دل داشته به سمت خدا بگیش بشه عارف بالله بشه ولی که خدا. در طرف نور، نور الوهیت، این قضیه در حد گوهر شریف لایق‌تر است. توهم اتحاد هاشا، ایشون بعد از اینکه نور بعد میخوان شما بگید اگه هر چیزی از نور به سمت نور میره، نور الوهیت ما به سمت نور الوهیت میره، میره به سمت خدا، نمیدونی که متحد با خدا میشه. هاشا اصلا اتحاد معنا نداره که بشه خدا، اون هر مثلا معنا خدایی میشه ولی خدا هرگز نخواهد شد. تعبیری که شما میکنن در مفهوم اتحاد آشان، هرچه روشنی جوید همه از روشنی است. خب اگر کسی دنبال روشنایی میگرده حتما بدونید از روشن سمتش از روشنایی است به سمت روشن. این صحبت اون موریست که دارای تجربه. بعد از اینکه این رو گفت جناب شیخ اشراق در ادامه داستان میگه همین لحظه که داشتن مورها با هم صحبت میکردن و این مور جواب داد و اینها، این لحظه آفتاب اومد بالا و هوا گرم شد. آفتاب گرم شد، آفتاب اول صبح روز گرم نبود، اومد بالا گرم شد. تا گرم شد دیدن این قطرات آبی که روی شاخه نبود میبچسته بخار شد و رفت بالا. شما میبینید اصلش مشخص شد از باز دلیل رو میبینید موران در این بودن که آفتاب گرم شد، همین داشتن صحبت میگن، در این بودن داشتن محرم صحبت میگن که آفتاب گرم شد، آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نباتی آهنگ بالا کرد. هیکل نباتی این همی شاخه نبات که روش بود، از روی این ماده شاخه نبات، هیکل که میگن این ماده شاخه نبات، از اینجا بلند شد و رفت بخار شد. موران را معلوم گشت که از زمین نیست، آب از زمین چون از هوا بود با هوا رد. حالا این داستانه دیگه، قرار نیست که با هوا رد یعنی به هوا رد درست شد. شیخ اشراق به سرعت نورون علا نور یهد الله و نوری من یشد و یزرب الله و امثال به نیاز و ان الى ربک المنتها الیه یسعد الکلمه الطیب و العمل الصالح. این سه تا آیه رو آورده برای جمع‌بندی از این داستان. اسلامی چیه؟ مدامات که الله نور رو سماوات و الارض میگه هر کسی رو سمت خودش راه میده، همه کسی که به سمت خودش راه میکنه که کی میتونه به سمت خودش راه بده؟ هر کسی میتونه این راه رو بده؟ نه، هر کی نمیتونه. نوران علا نور یهدق به اون نوری من یه شما خدا هر کی دیگه بخواد بهش بده. اون چیه؟ هر کی بخواد کیه؟ بله میدونه، هر کی رو نمیده. میگن بایزید بستامی یه بار به صحرا رفت و احوالش دیگرگون شد و حالات منکشف شد و به تعبیر خودش 18,000 عالم رو بر من گشودن. بعد از این که این شد دید عجب حقایقیست، خبرها چه خبرهاست، این خبرها چیه اینجا و هیچ کسی اینجا نیست. دید خواهش تنهاست، این کسی که این مسیر این جهان هست. خطاب کرد به خدا با اله درگاهی به این شایستگی، به این شکوه، به این عظمت، ولی چرا اونقدر خلوت؟ خبری نیست دیگه، اما اونجا خبری نیست. جواب اومد هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست، نه اینکه ما خواستیم و نشد، هر شایسته روی شایسته این درگاه نیست. چون نهج سلوک رو همین اول گفته باید زمینه مسلط بید، تا مسامحت پیدا نکنه، تا از سنخ نور نشی به خدای نور سماوات و عرض نمیرسه. حتی اون نور سماوات رو تو باید نورانی بشی تا برسی و ایلا نمیشی. تا اگر میخواد به اصل منجزد بشی به سمت خدا، چارش نورانی شدن. در بیشی هم کنن نوران علا نور یهد الله هم به نوری من یشا حتی خدا بخواد هدایت و یزرب الله هم امثال ناس. این مثال الله نور السماوات رو زد و بعد بحث مشکات و زجاجه و اونها که تو آیه آمده، این آیه مثل اول مثلا، یعنی بدون خدا نور حقیقی تو اگر میخوای به خدا برسی باید نوران علا نور بشی برسی. و بعد در این برمه انه ادارت بکرد منتها رسول الله تو رسی به خدا برسه و منتها برسه. چرا رسید؟ چطور اون منتها رسید؟ به چه دلیل؟ چون نهایت نور بود به نور رسید و اینا نمیشه. تو موقع دست به سلوک بزنی اولا نور دست. خب چیزی نور دستید کنم شکش رو بعدش گفته الهی هست دارین کلمات تنگیه و عمل ساده های ارفعار به سمت خداوند سبحان. کلمه تنگیه سعود میکنه و عمل ساده به خدا میشه. کلمه تنگیه رو دو تن معنا کردن، گاه گفتن یعنی عقیده پا و گاه گفتن جان پا، هر دو درست. به سمت خدا چی چیزی صعود میکنه؟ چی به سمت خدا بالا میره؟ باید از سنخ خدایی باشه. اون سنخ خدایی چیه؟ جان پاک. پاک شاید بند سپس دیده بران پاک. تا پاک نشه انسان نمیتونه دیده بر خدای پاک بندازه. تا نوران نشه خدای نور رو نمیتونه درده. پس این اولی بیان میشون در چی میکنه؟ باید اگر میخوای به سمت خدا، چرا کلمه طیب به سمت خدا صعود کنه؟ چرا کلمه غیر طیب ناپاک، چرا او به سمت خدا صعود نمیکنه؟ چون خدا پاکه، به سمت خدا پاکی میره. باید مناسبت هر چیزی به اصل خیش. تو که میخوای بحث سلوک رو میکنی، تو از من سلوک خواستی، اولین چیزی اینه که چی؟ مناسبت. مناسبت چی؟ جان پاک. مناسبت چی؟ عقیده، ایمان. تا این نباشه نمیشه. الهی هست از اون کلمه متنگر و عمل ساله های عرفا. عمل ساله به سمت خدا بالا، عمل طالب به سمت خدا بالا میره؟ نه. چرا؟ چون او ساله هست و صلاح کل است و تو هم باید صلاح پیدا کنی. دقت بکنی و عمل ساله های عرفا، عمل ساله به سمت خدا بالا میره چون ساله. کلمه طیب به سمت خدا صعود میکنه چون طیبه. خدا طیبه، خدا صلح کله، صلاح کله، چون صلاح کلش هر چیزی که به سمت صلاح میکشه به سمت خدا باشه. تو میخوای به خدا برسی مناسب هست، میخوای به سمت خدا جذب بشی، او جذب میکنه به طور ناخودآگاه جذب میکنه. سر برای من بعضی مانا خیال میکنم مثلا باید کاری بشه، نه تو اینه بکنه درست بسید مغناطیس جذب جذب کنه و میبره. چی؟ ایمان و عمل ساله، یا جان پاک و عمل ساله. که حالا این جان پاک و عمل ساله رو شاید من مردم باز توضیح میدم. روز دیگه به پایان رسید. تا همینجا باشه. یک داستان رو الان از داستان‌های شیخ اشراق مثال مورچه رو زده بود، با اون بحث مورچه رو دنبال این که این آبی که بر روی شاخ نبات ریخته از زمین، از هواست کجاست، از دریاست کجاست، و اون مور دارای تجربه بهش گفت که ببین به کجا جذب میشه، به هر جایی که جذب میشه. اون اصلا به سالت از این بحث اومد نتیجه گرفت برای این که به خدا جذب بشی تو بعد در بحث سلوک اولا باید نورانی بشی. مراسبت بگرد و السلام علیکم.